أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند رو شاکریم و از محضر مبارک ائمه اطهار علیهم السلام، خصوصا مولا و سرورمون وجود مقدس حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان تشکر میکنیم که به ما توفیق دادن که بتونیم ساعتی رو برای کسب معارف الهیه اهل بیت عصمت و طهارت صرف کنیم. در جلسه گذشته در خلاصه تفسیری که از سوره حمد بحث کردیم، رسیدیم به این آیه که الرحمن الرحیم. در این موضوع که تکرار صورت گرفته و در بسم الله ما این الرحمن الرحیم رو داشتیم، اینجا هم دوباره تکرار میکنیم که الرحمن الرحیم اصلا یک آیه مستقل. این که چطور تکرار شد انشاءالله در حدیث معراج که بعدا خدمتون عرض خواهیم کرد اشاراتی خواهد شد. اینجا هم عرض میکنم که در حدیث از امام رضا علیه السلام داره که الرحمن الرحیم استعطاف و ذکر لآلائه و نعمائه علا جمیع خلقه. این یک طلب مهربانی و التماس کردنه. وقتی که یک کسی رو به یک صفت خوبش او رو یاد میکنیم، مثلا رفتیم یه پولی قرض بگیریم، به طرف میگیم حاتم طایی، این یعنی چی؟ یعنی این که ما داریم متذکر میشیم که تو یک انسان باسخاوتی هستیم. شروع میکنیم از خوبیهای او میگیم تا این که انشاءالله بتونیم بهتر بهرمند بشیم. این یک طلبی است که انسان نسبت به خداوند انجام میده وقتی که اسماء خوب او رو یاد میکنیم. اینجا که نیومدیم مثلا صفت قهر و غلبه او رو بیان بکنیم که در اونجا دیگه اساس عدالت میخواد اجرا بشه. ما اینجا که اگه بخواد عدالت اجرا بشه، گاهی وقتا ما محرومیم از خیلی چیزها. اینجا صفت رحمت حق رو پیش میکشیم که خدایا تو رحمانی، تو رحیمی، این که به ما لطف کن از در این که بخوای با عدالتت با ما برخورد بکنی که ما محروم میشیم از خیلی چیزها، ما رو هم بهرمند کن. الرحمن الرحیم. نکته ای رو قبلا در اون مباحثی که به صلاح داشتیم ذکر کردیم که در لغت مصدر این رحمان و رحیم رو از رحمت گرفتند. اگر خواستید نکات بهتر و بیشتر و یه مقداری دقیق تری رو متوجه بشیم، میبایستی که مراجعه کنیم به اون چیزی که در بیان امام عسکری علیه السلام وارد شده که میتوان این رو از یک مصدر دیگری هم مثل رحم گرفت، که این رحمانیت و رحیمیت خداوند محل و منشأ اون معلوم میشه که انسان میبایستی یک پیوستگی به اهل بیت پیدا بکنه تا این اتفاق بیفته. یعنی بدون این امکان پذیر نیست. این یه نکته که بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم. حالا کسانی که خواستن بیشتر بدونن که اگر که خودتونم متوجه میشید که انشالله با یه مقدار تفکر و تعمق بهتر متوجه سر این مطلب میشید. در اینجا بعضی خواستن که یک فرقی بین رحمان و رحیم بگذارن، گفتن مثلا یکیش مربوط به اون بخشش‌های وسیع خداوند در دنیاست و یکیش مربوط به آخرته که یک بخشش‌های خاصی است مربوط به مؤمنین هست. خداوند رحمان هست و رحیم هست. این دوتا با همدیگه اینطوری فرق گذاشتن. حالی که این فرق گذاشتن درست نیست، چون اگر اینطور باشه در خود دعا در متن با صراحت داره از ائمه اطهار علیهم السلام که رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، خدا رحمان هست در دنیا و آخرت و اتفاقا رحیم دنیا و آخرت هم هست. این نمیتونه یک فرق خوبی باشه که بعضی سعی کردن بگذارن. به هر صورت از این معنا خارج بشیم، در آخر بحث راجع به بسم الله الرحمن الرحیم دوباره ما یک جملاتی رو خواهیم داشت در به اصطلاح جمع‌بندی مطلب که عرض خواهم کرد. آیه بعدی در موضوع مالک بودن خدا بر روز قیامت هست. ما عرض میکنیم در نمازمون به خداوند که تو مالک یوم الدینی. ببینید اولین چیزی که به ذهن میرسه این هست که انسان در اینجا متوجه میشه به روز قیامت، اون روزی که برای حساب و کتاب هست. جالب هست این که بدونید که نقل شده از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که وقتی می رسیدن به این آیه مالک یوم الدین یکررها و یکاد ان یموت، حضرت اینقدر این رو تکرار می کردن که کأنهو حضرت دیگه مرگشون نزدیک می شد. یعنی این مالک یوم الدین هی می گفتن مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، که انسان وجودش قبول بکنه این وضعیت رو که من در یک صحنه قرار خواهم گرفت که فقط خودم هستم و این اعمالم و احیانا اگر که بتوانم شرایطی رو مهیا کنم که مورد توجه و عنایت و شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیرم، صاحبان شفاعت در اون روز. اگر غیر از این باشه خیلی فضا سخت میشه، انسان نمیتونه خودشو جمع و جور بکنه. پس ببینید اولین نکته‌ای که با همین ترجمه عادی عادی ما میبایستی متوجه باشیم در نماز، چون گاهی وقتا ما میگیم حضور قلب رو از کجا بیاریم، حضور قلب در همین هست که انسان یه مقداری توجه به این مبانی داشته باشه. ما وقتی میگیم مالک یوم الدین میبایستی که اون تنهایی و وحشتی که انسان از اون ساعت حساب و کتاب داره و نمیدونه چه کار باید بکنه در اون لحظه، این رو میبایستی داشته باشه. یه نکته ای هم که در این حسالا به حد اشاره عرض میکنم، این خودش یک نحوه شهادت به این هست که بنده قیامت رو قبول دارم دیگه. وقتی تو رو مالک یوم الدین میدانم، یعنی یوم الدین رو قبول دارم یا قبول ندارم. ما داریم به خداوند اشاره میکنیم که اولا من در وجود خودم روز قیامت معاد رو که یادمون دادن از بچگی جزء اصول دین هست، من معاد رو قبول دارم. این اولا. ثانیا اینی که الان دارم شهادت میدم به این که اون معادی که وجود دارد مالکش تو هستی، سرورش تو هستی، رئیسش تو هستی، همه کارش تو هستی، من در اونجا جوابگوی تو هستم انشاءالله. مالک یوم الدین. خب در اینجا چند نکته به صورت مختصر میبایستی ذکر میشه. اول این که رابطه بین این آیات چجوری میشه. ما اول داشتیم الحمدلله رب العالمین، الان رسیدیم به مالک یوم الدین. خوب دقت کنید، من یه یادآوری بکنم بحث گذشتمون رو. ما در بحث گذشتمون گفتیم ما یک سلسله ارباب داریم، البته در دو قسمت میشه اونها رو تصویر کرد. یکی سلسله اربابی بود که اونها به درد نخور بودن، اونها داعی الالله نبودن، مثل شیطان و شیاطین از انس. اینها دعوت به خود میکردن، دعوت به ولایت خودشون میکردن، دعوت به سبیل رشاد نمیکردن. اینا رو بذارید کنار، گفتیم که رب به معنای مربی بر اینها هم میتونه باشه، چنانچه خداوند سلسله این افراد رو مثل احبار و اینها رو میفرماد که اینها ارباب بودن برای این افرادی. این یک قسمت. دومی که محل بحثمون هست، اون ارباب یا مربیانی بودن که دعوت به خود نمیکردن، بلکه دعوت به خدا و یگانه پرستی، دعوت به رفتار خوب، دعوت به اون چیزهایی که ما در وجدانمون اونها رو خوب و حسن میدانیم. گفتیم از همین پدر و مادر شروع بکنید، اینها خودشون رب من مربی هستن، اساتیدمون همینطور. بریم در یک مراحل بسیار بسیار بالا و در افق اعلای ائمه اطهار علیهم السلام همین گونه هستن، و خاصه امام هر زمانی که امروز وجود مقدس امام زمانمون هستن، ایشون برای ما مربی هستن. و این که بخوایم بگیم کلمه رب اطلاق بشه بلا اشکال هست، اما این سلسله اربابی که ما در اینجا داریم در اون افق بی نهایتش، در اون بالای بالا، ذات مقدس لایزال الهی وجود داره. یعنی در اینجا اون رب اساسی اوست، تمام فیوزات از ناحیه او برای ما ساطع میشه. اهل بیت عصمت و طهارت هم اگر میگیم ربن، از همونجا ربن. اگر پدر و مادر هم برای ما ربن و پرورش دهنده هستن، از همونجا هستن. پس وقتی که ما میگیم خداوند رب العالمین است، یعنی چی؟ بهش میگن توحید ربوبی. یعنی من هر آنچه که رب در این مسیر میبینم، توجه دارم به این که رب العالمین فقط وجود مقدس خداست، همه اینها واسطه های او هستند. به این میگن توحید ربوبی. یعنی تمام این ربها رو انسان یکاسه میکنه، یه جا میکنه، یه کلمه میگه خدا. ببینید این جا به جای قرآن تکرار شده. وقتی که خداوند میخواد جان انسانها رو قبض بکنه، این اصلا بحثی نیست که توسط حضرت عزرائیل این کار انجام میشه، ولی خداوند میفرماد که الله یتوفی الانفس، من هستم که جانها رو میگیرم. حال این که میدونیم بله خداوند است، اما به واسطه عزرائیل. این رو نمیگیم که خدا نیست این وسط، که اگه خدا این قدرت رو از جناب عزرائیل بگیرن، اون نمیتواند چنین کاری انجام بده. فلذا خداوند است که این کار رو انجام میده. فلذا ما اینجا در این مکان میگیم این توحید است. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که عمل جناب عزرائیل علیه السلام همون عمل خداست. خدا داره میگه این به من منسوبه. عمل هدایتگری که هر کسی هدایت کند به سوی خداوند، همه اینها یه عمل است. توحید ربوبی درست شد. تا اینجا رو داشته باشین. این توحید ربوبی وقتی خداوند شاکله زندگی مادی و معنوی ما رو به این واسطه هایی که داره اینطور مربیگری میکنه، اون هم مربیگری عظیمی. ببینید ما گاهی وقتا یک کلاس رو مربیگری میکنیم، آخر کار حتما یه آزمون میگیریم. چطور ممکنه خداوند این همه زمین و آسمانها رو آفریده، لحظه به لحظه ما رو داره پرورش دهندگیش رو در ماده و معنا داره انجام میده، بعد نخواد روز قیامتی بگذاره؟ خب طبیعتا میگذاره، و در اونجا مالک اون روز قیامت هم خودش هست، چون رب الارباب در اینجا خودش هست، اونجا هم مالک کل اوست. اوست که ندا داده میشه لمن الملک الیوم، امروز این پادشاهی روز قیامت مال کیه؟ میفرمان لله الواحد القهار، در خود قرآن است، برای خداوند یکتاست. خب پس تا اینجا ببینید رابطه بین این دوتا آیه معلوم شد. اونجا پرورش میدهد، اینجا حساب کتاب میکند. این خودمون، شما امکاناتی رو در اختیار فرزندانتون قرار میدید، درست شد؟ بعدش بازخواست میکنید، میگید این امکانات رو در چه مسیری و چگونه استفاده کردی پسرم دخترم. در اداره کار میکنید، امکاناتی رو در اختیارتون قرار میدن، سر فصلش که میشه از شما حسابرسی میکنن اینها رو چگونه مصرف کردی، خروجی کارت چی بود، نمره تو چند میشه. ارتباط بین این دو آیه به همین صورت و بسیار ساده است که خداوند رب العالمین است، الان چه میشود؟ مالک یوم الدین است. این یه نکته. نکته دومی که باید عرض بکنیم این هست که ببینید ما تو قضیه طبقاتی که داشتیم در ربوبیت و به توحید ربوبی رسیدیم، یا در اونجایی که بحث موت بود و همین الان بحثشو کردیم، ما به این نتیجه رسیدیم که خداوند برای این که خوب دقت کنید اینها شبهه نشه بعدن. خداوند برای این که ربوبیت خودش رو در این عالم ظاهر بکنه و اظهار کنه، ابزاری رو برای خودش انتخاب کرده که اون وسیله اعظمش وجود مقدس ائمه اطهار و ولایت کبراست. همینطور تا بیاد پایین حتی پدر و مادر ما، اساتید ما، خوب دقت کنید در روز قیامت هم همین گونه است. یعنی خداوند دوباره ابزاری رو برای این که مالکیت خودش رو نشون بده دوباره انتخاب میکنه. مالک الکل کیه؟ خداست. جزا دهنده کیه؟ خداست. حساب و کتاب کننده کیه؟ خداست. همه چیز به دست کیه؟ به دست خداست. اما خداوند میتونه، حق دارد برای خودش وکلایی رو انتخاب بکنه یا نه؟ میگیم بله. شما میتونید این حق رو از خداوند سلب کنید؟ حالا بیاید سراغ این روایاتی گاهی وقتا به دست ما رسیده. وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن انا قسیم الجنت و النار، من هستم که بهشت و جهنم رو تقسیم میکنم. متوجه عرض بنده بشید؟ انا قسیم الجنت و النار، من بهشت و جهنم رو تقسیم میکنم. صاحب حوض کوثر کیه؟ صاحبان شفاعت کی هستند؟ ببینید این این هم قضیه وفات و مماته. نه اینکه میخوایم بگیم کار از دست خدا اومد بیرون، دوتا شدن، اینها مستقلن کاری رو انجام میدن، مالکیتی رو دارن، بعد بشه شرک که بعضی این وهابیون اینطوری میگن. میگن این مسئله شفاعتی که شما میگید باعث شرک میشه، چون یه خدا داریم که مالکی یوم الدینه، یکی هم شما هستید که میگید ائمه ما هم در اونجا شفاعت میکنن. خب این دوتا که نمیشه دوتا مالک داشته باشیم. میگیم اصلا دو مالک نیست. مگر در جان گرفتن شما دوتا جان گیرنده داشتید، اونجا هم میگفتید یکی هست. خداوند از همون ابزاری که در این دنیا برای ربوبیت استفاده میکرد و هدایت تمام بشر رو، بلکه تمام کائنات رو به دست اونها سپرده بود، همونها هم حقشون هست در اونجا بیان اون کسانی که حرفشون رو گوش دادن یا گوش ندادن رو جدا کنن. فلذا خود قرآن میفرماد که روز قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی هست که امامها رو جلو قرار میدن. نه فقط فکر کنید امامهای حقا، امام حق و باطل، فرعون هم جلوه، صدام هم جلوه، هیتلر هم جلوه، هر کسی که اینجا امام بود، پیشوا بود و دیگران پشت سر اون حرکت کردن، او جلو قرار میگیره. روز قیامت اینجوریه، صحنه ایست که افراد رو با اندیشه ها، افکار و ائمه‌شون از هم دیگه جدا میکنن. امام جلو وای میسته، بعضی‌ها پشت سرش وای میسن، چون بعضی‌ها اصلا کاری نداشتن که این خوبه یا بده، حلال یا حرامه. میگفت بکش، میکشتن ولو مادر خودش رو، ولو پدر خودش رو. مگه نشنیدی اون حزب نازی چجوری بودن؟ اصلا کاری نداشتن که این ملت حقی داره بر کشور خودش یا نداره، میگفتن بگیر، میگرفتن. این میشه رب، این میشه امام، منتها امام غیر حق. دایی الالله نیست، دایی الی نفسه هست، دایی دعوت میکنه به سوی خودش. روز قیامت یک چنین روزی است. هیته ها از همدیگه جدا میشه. خب وقتی که پیامبران جلو ایستادن، ببینید در زمان حضرت نوح علیه السلام در این جمعیت کثیری که بودن چند نفر به او ایمان آوردن؟ در زمان حضرت لوط علیه السلام چند نفر به او ایمان آوردن؟ خب وقتی که حضرت لوط جلو وایساد، تعداد نفراتی که به او ایمان آوردن پشت سر او قرار میگیرن، مابقی میرن صف شیطان. وقتی که سایر انبیا جلو قرار میگیرن، وقتی که میاد میرسه به حضرت رسول خدا جلو قرار میگیرن، وقتی که هر یکی از ائمه ما که امام اون زمان هستن در جلو قرار میگیرن، اونهایی که پشت سر او قرار میگیرن، اونهایی که در صفوف دیگه. خب آیا او در این دنیا زحمت کشید یا نکشید؟ هدایتگری داشت یا نداشت؟ وکیل خدا در هدایتگری بود یا نبود؟ سفیر الهی بود یا نبود؟ خلیفه الهی بود یا نبود؟ همون خلیفت الله و جانشین خدا بر روی زمین که ماها رو هدایت میکنه و الان میداند که ما در چه مسیری هستیم، آیا مسیرمون مسیر هدایت هست یا نیست؟ همو در روز قیامت در مورد ما قضاوت میکند که آیا ما در مسیر هدایت بودیم یا نبودیم. آه این بده، این خلاف توحیده، این کجاش خلاف توحیده، این کجاش خلاف توحیده، این کجاش شرکه؟ خداوند باید از ابزار استفاده بکنه. دعب حکومت الهی اینطوری هست، خداوند برخلاف نظر این آقایون که خودشون مشرکن میگن خدا دست دارد، خدا پا دارد. ما هیچ وقت چنین حرفی نمیزنیم، نمیگیم خدا دست داره خدا پا داره. برید بپرسید از این یهود امت، همین کسانی که خودشون مشرکن ولی ما رو خطاب به شرک میکنن. من خودم جلو جمعی از اینها سوال کردم، گفتم آه ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ در قبرستان بقی علما اینها اونجا حضور داشتن، گفتن یعنی این که آقا دست خدا واقعا دست تا همین دست، همین دست، این دست خدا بالای همه دست هاست. گفتم مگه خدا دست داره؟ گفت بله، ولی که دستش مثل دست ما نیست، خیلی خوشگله، خیلی بزرگه. گفتم خیلی ممنون، ای بله. گفتم خب این آیه رو ترجمه بکن، فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف به چرخی همونجا صورت خداست، وجه الله. اینو چه کار میکنی؟ گفت بله، برای هر چیزی یه صورت هست، صورت خدا خوشگلترین صورته. مثلا حالا یه صورت زنی مردی یه چیزی تصویر کنید برای خودتون، خیلی بزرگ و خیلی قشنگ میشه صورت خدا. آیا واقعا خدای شما اینجوریه؟ خدایی که دست داره، پا داره، کشتی میگیره، زمین میخوره، این خداست؟ حالا ما مشرکیم یا شما؟ لعنت به هر کی مشرکه. کی مشرکه این وسط؟ کجای حرف ما شرکال بوده؟ ما میگیم خداوند وسائلی داره، ابزاری داره، خلفایی داره، اسمشو هر چی میخوای بگذار، با اون خلفایش در این دنیا هدایت میکنه، با همون خلفایش در آخرت حساب و کتاب میکنه. ملائک هم این وسط اینجا بودن، اینجا هم کمک کردن، اونجا هم کمک میکنن. این کجا شرکه؟ ما کی گفتیم کار از دست خدا در رفت؟ خوب دقت کن، این نکته ایست نام به زنگاه این موضوع اینجاست. ما هیچ وقت نگفتیم خدا این وسط نعوذ بالله هیچ کار است، کارو داد دست اینا و رفت. الان دیگه پس ائمه اطهار اینجا حرف میزنن، امیرالمومنین دیگه خودش دیگه هر کاری دلش بخواد میکنه. ما کی گفتیم همچین چیزی؟ گفتیم آقا به اذن الله، با اجازه خدا، اون چیزی که خداوند میخواهد اینها عمل میکنن، چنانچه تو دنیا به اذن الله اون چیزی که خداوند میخواست رو برای ما ابلاغ کردن، در آخرت هم همین کار رو میکنن. یه شرک نیست. ما کی جدا کردیم؟ شرک وقتی که من بگم، خوب دقت کنیم، شرک وقتی که من بگم که فلانی درست شد در مقابل خدا میتونی این کار رو انجام بده، ما کی گفتیم؟ هر چی بوده گفتیم به اذن الله. خود خداوند هم تو قرآنش دائما رفتاری رو که انبیا انجام میدن به اذن الله میگن، اشکالی نداره، به اذن الله. مرده زنده میکند، این جزء تکالیف الهی است که مرده زنده میکنه. احیا وظیفه خداست و جزء رفتار و چیزهای مالکانه خداست، ولی حضرت عیسی مرده زنده میکنه، میگه به اذن الله، طوری نیست. مریضی ها رو شفا میده، این جزء رفتار الهی است، اما وقتی به اذن الله شد اشکالی نداره، یعنی جانشین خداست، داره این کار انجام میده، چه اشکالی داره؟ این کجا شرکه؟ اگه بخواد شما اینا رو حمله به شرک بکنید، اولین مشرک خود خداست. خود قرآن داره میگه آقا مرده زنده میکنن. اگه به اذن الله مشکلی نداره، خب ما داریم همه جا میگیم به اذن الله، مسئله تمام. این هم یه نکته. نکته بعد این هست که تعبیری که در مورد قیامت هست کلمه یومه، میگن یوم الدین، اما این روزی است که خیلی طول داره، فلذا در تعابیر دیگه ما میگیم عالم آخرت، یعنی یک عالمی است، یک عالمی است که این عالم تعبیر شده به روز قیامت. چرا روز گفتن؟ چون در این عالم یه بار، حالا مثلا به این تعبیر میگم، یه بار خورشید طلوع میکنه و غروب میکنه، بس میشه یه روز. ولی روزی که ساعتهاش و ثانیهاش چندین هزار ساله، یعنی اگه بهت گفتن حالا یه 10 دقیقه برو اونجا وایسا، به ساعت اینجا که بخوان تعظیم یه دم میشه مثلا 30,000 سال. یومن کان مقدارو 50,000 سنه، یه روزی که 50,000 سال قرار طول بکشه. خب حالا یه روزی که از موقع طلوع آفتاب تا غروب آفتابش 50,000 ساله، اگه بهت گفتن یه ساعتی برو اونجا برای آفتاب بشین میشه چقدر؟ چقدر گرسنه‌ت میشه؟ فلذا داره که در صفوف قیامت که هستن اهل محشر گرسنه میشن، تشنه میشن، به خاطر همین میگیم اینطوری هست. بعد به خاطر همین میگه مؤمنین دست میکنن زمین زیر پاشون تبدیل میشه به نانهای سفید و خیلی خوب و قشنگی که میتونن بخورن، وقتی گرسنه‌شون میشه از همونجا برمیدارن میخورن، هیچ مشکلی هم نیست. مؤمنین در اونجا هم ولو یه معطلی هایی بعضی هاشون داشته باشن، بعضی هاشون هم که معطلی الحمدلله ندارن، کل برق الخاطف، مثل برق از پل صراط رد میشن و میرن اون طرف تو بهشت تا بیان باقی حساب کتاب بشن. اونها رسیدن و از نعمتهای الهی در بهشت متنعمن، تا دیگران حساب کتاب بشن یواش یواش بیان برسن. اینو دقت بکنیم، روز قیامت میگیم ولی یه عالمه. پس ما گوش کنید، ما این آیه رو یه مقداری جمعش کن. بحثا وقتی که زیاد شد یواش یواش دیگه پراکنده میشه. پس ما وقتی که داریم نماز میخونیم، یکی از جملاتی که میگیم که همین برای که ما رو محو و واقعا خالص خالص در نماز بکنه، همین یه جمله بسه که گفتیم حضرت علی ابن الحسین علیه السلام این جمله رو تکرار میکردن به حالت مرگ. خود تعبیر روایت داره براشون حال پیش می اومد، اینقدر مات در نماز می شدن که شهادت دارم میدم خدایا که یه یوم دینی هست، معاد وجود دارد و تو مالکیت داری و من در اونجا حساب کتاب میشم و تو هم به واسطه ابزاری که تو همین دنیا به من معرفی کردی منو حساب کتاب میکنی. حال بریم سراغ قرائت ها. دو تا قرائت در اینجا آوردن، یکی مالک یوم الدین، یکی ملک یوم الدین. اولا این رو بدونید که سرجم مطلب عرض میکنم مختصر، اولا این که هر دوش در قرائت اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی موقع نماز خوندناشون استفاده شده، ما یکیشو طرد نمیکنیم ولو مالک مشهورتره. این یک نکته. دوم این که بعضی سعی کردن بگن که مالک بهتره، همین که مشهورتره و ما هم میخونیمش این بهتره. میگیم چرا؟ میگه چون یه فرق معنایی بین مالک و ملک وجود داره. خوب دقت کنید ببینیم آیا چنین چیزی صحیح هست یا صحیح نیست. میگن وقتی که تو میگی مالکم، مثلا میگی مالک این خونم، من مالک این میزم که نیستم. نگاه کنید، این میز که من مالکشم، این خانه که من مالکشم، من بالای سرشم، من حواسم جمعه، متوجه شدید؟ اما اگر من پادشاه این شهر و این کشور شدم، یعنی ملک شدم، پادشاه شدم، درسته که این میزم تو اموال منه، درسته که این خونه هم تو اموال منه، آیا دست خودمه؟ آیا خودم مسلط هستم روش مثل موقعی که مالک بودم؟ درسته که دائره مالک از لحاظ معنایی کوچکتره، اما نحوه احراز مالکیت شدیدتره. فلذا میگن مالک بهتر از ملکه، یعنی این که خداوند بر این دنیا مثل ما که مالک هستیم بر اموال خودمون، او همینطور استیلا داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این ما میگیم هذا اول الکلام. این چیزایی که میگید برای ماها درسته. چرا؟ چون ما در عالم خلق هستیم. این اصطلاحات ما تو سایر مباحثمون مطرح کردیم، آقایون دیگه خبر دارن. ما در عالم خلق هستیم، در عالم خلق در زمان، مکان و تدریج زندگی میکنیم. وقتی که اینجا هستیم اونجا نیستیم، با این حساب مالک با ملک برامون خیلی فرق میکنه. اما اگر شما فرض اینجور بگیرید یه ملکی باشه که همه جا هست، مثل هوا که همه جا هست، آها این ملکه همه جا هست، بگید ببینم اینجا فرقش با مالک چی میشه؟ یعنی در حیطه زمان و مکان نیست، این ملکه پادشاه هست ولی پادشاه این گونه، و مالک با ملک براش معنیش فرق میکنه؟ نمیکنه که. فرضا بعضی از بزرگان هم این فرق رو رد کردن، گفتن اصلا این چه حرفیه که شما میزنید. نه آقا اینطوری نیست. دائره، خوب دقت کنید این جمله میگم شاید برای بعضی سنگین باشه، این کلاس ما که نیومدیم جدا بکنیم بگیم مثلا آقایون و خانمایی که این مباحث رو شرکت کردن بیان، اونایی که شرکت نکردن نیان. بعض از دوستانی که بیشتر با ما مانوس هستن بعض از مطالب رو بهتر متوجه میشن، بعضی هایی که خب بالاخره کمتر توفیق داشتیم خدمتشون باشیم طبیعتا بعضی از مسائل یه مقدار برشون سنگین میاد. عیبی نداره، ما میگیم، اشاراتی میکنیم برای دوستان، خواستید میتونید مباحث گذشته رو یه یادآوری بکنید برای خودتون که انشالله چه میشه. دائره مالکیت خداوند چقدره؟ خدا چقدر مالکه؟ به اندازه وجود دیگه، هرچی وجود داره در دائره مالکیت خداست. آیا هیچ چیزی در عالم سراغ دارید که وجود داشته باشه در مالکیت خدا نباشه؟ یکیشو بگید. مگه بگی خودم؟ هر آنچه در عالم هست، آیون یه نکته ای رو گفتن، من حالا باز میکنم مطلبو که بدونید یعنی چی. میگن که این چیزی که راجع به مالکیت خداست، بهترین مثالی که میتونیم براش بزنیم دائره مالکیت ما نسبت به معلومات ماست. خوب دقت کنیم، حالا توضیح میدم یعنی چی. شما الان توی ذهنتون یه شهر بسازید، هم مثال مشهور خود تو ذهنتون یه شهر بسازید، این شهری که الان شما درست کردید، الان تو ذهنتون آدم هم دارن راه میرن، خونه هست، ماشین هست، اتوبوس هست، هواپیما هست، همه چیز توشه، اینها آهناشو از کجا آوردی؟ الان از کدوم مغازه خریدی؟ گچ و چیاشو از کجا خریدی؟ پوست و گوشت این آدمایی که اونجا هستن اینا از کجا اومد؟ حیواناش از کجا اومد؟ هواپیماش از کجا اومد؟ از کدوم کشور خریدید، قرارداد بستید؟ اصلا نیاز به هیچی ندارید. میگه همه چیزا از وجود خودم تولید شد، درست شو؟ این مکتب توحیدی خیلی عظیم هست پشت این مثالی که عرض میکنم. یعنی این که در عالم یه وجود بیشتر نیست، در وجود تو یه وجود بیشتر نیست، تویی که تولید میکنی. از کجا؟ نه از خارج از خودت، از داخل وجود خودت داری تولید میکنی. حالا این شهرم اگه از بین رفت کجا میره؟ مثلا الان اگه اون شهر داخل ذهنتو خاصی خرابش بکنی چطور میشه؟ مثلا تیراهناش از تو بینید میزنه بیرون، از تو گوشات مثلا خاک و غبار بلند میشه. اینجوری نیست که، همون جوری که از وجود خودت آمد به وجود خودت هم برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون، معناش اینقدر ساده است. یعنی تمام وجود از خداست، مالک تمام وجود خداست، و الیه راجعون، و دوباره هم اگه قرار باشه برگرده فقط یه جا داره برای برگشته، اونم خود خداست، برمیگرده اونجا. انا لله و انا الیه راجعون. یعنی وقتی دیدی یکی مرد نترس، نابود نشد، از طرف خدا اومده بود، تو مسیر برگشت به خداست، اصلا غمت نباشه، اون موجوده، هیچ مشکلی هم نیست. انا لله و انا الیه راجعون. حالا اگر خواستیم بگیم که خدا مالک یوم الدینه، مالکیتش مگه به همین فرض نیست؟ نگاه کنید مسائل ما ذهنیه، ما خلاقیتمون در این حده که تو ذهنمون میتونیم اینها رو تصویر کنیم و ببافیم، اما خداوند که دیگه وجود ذهنیش خود ماییم دیگه. او وقتی که تصور بکند موجود میشه. اذا اراد الله، وقتی خدا اراده میکنه ما اراده میکنیم، چی میشه؟ خیال بافی میشه. ولی وقتی خدا اراده میکنه من و تو تولید میشیم. فیقول له کن فیکون. وقتی خداوند اراده کرد یه چیزی باشه، همین اندازه اراده کرده بهش میگه باش، اون دیگه هست، چون نیازی نداره بلندش بره برای اینکه خارجن اینو تولید بکنه، تیراهن بخره، لازم نیست بره پوست و گوشت بخره، همه چیز از وجود خودش تولید میشه. اینو بهش میگن، حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم، ولی به این میگن مثلا توحید وجودی. حالا اسمشو شما هر چی میخواید بذارید بذارید، اصلا غیر از این امکان ندارد. وقتی خداوند مالک یوم الدین شد، مالکیت خدا به این وضعیت شد، آیا فرقی هست بین این که خدا مالک باشه یا بگی ملک؟ چه فرقی هست؟ وقتی که همه چیز در وجود فقط یه منشأ داره، یه چیز هست، بگی مالک یعنی همون، بگی ملک هم یعنی همون، قدرت استیلا و تسلط هم دقیقا همون، هیچ فرقی هم نمی کنه. الان شما یه کاری انجام بدید که خدا نبینه، الان شما یه فکری انجام بدید که خدا نفهمه، نعوذ بالله، استغفرالله، امکان پذیر نیست. حالا که این طور شد، معلوم میشه که در دایره الوهیت الهی مالکیت و ملکیت یکیه. اون فرقی که آقایون گذاشتن مربوط به لغته، که مالک و ملک در لغت برای من فرق میکنه. من اگه پادشاه باشم یه جور استیلا دارم، اگه مالک باشم یه جور استیلا دارم، اینو قبول دارم. پس نگاه کنید، فرقی نمیکنه، شما هر کدوم میخواد قرائت کنید قرائت کنید، ولو که قرائت مالک مشهورتره، درست شد، ولی هر دو صحیح است. آیون هم گفتن در نماز هم اشکال نداره. حالا شما بگین همین مالک، اما مالکیت خداوند بر چه سبیلی، چگونه مالکیت به این صورت که مالک یوم الدین، یعنی اینکه همه چیز در وجود اونه. شما یه دایره تصویر بکن، بگوین دایره وجودی حق متعال، بعد جایگاه خودت رو مشخص کن. تو اگر داخل این هستی، خب موجودی. اگر داخل این وجود الهی نیستی، تو معدومی. فلذا نگاه کنید، وجود خدا، وجود خدا مساویه با وجوده. اگر یک کسی گفت من در وجود خدا نیستم، یعنی دیگه در وجود نیستم، خدا یعنی وجود. متوجه شدی؟ مالک یوم الدین یعنی اساس وجود. اگه کسی گفت نه آقا من هستم، خدا هم هست، روز قیامت هم دیگر میبینیم، نه اینجوری نیست، همین الان هم خدا هست، همین الان هم تو هستی، درسته، ولی تو در وجود اون هستی، مثل همون شیئی که در ذهنمون ما اون رو میپروروندیم. خب حالا یک کمی هم توضیحات اضافه هم شد. خب پس تا اینجا یه مرور کنیم. اینطور شد که خداوند مالک یوم الدین است، نه مالکی که میشینه یه گوشه‌ای. خوب دقت کنید ها، با توجه به اون معانی که قبلا گفتیم، ها تا اینجا رسیدیم که خداوند مالکیتش رو در روز قیامت چجوری اعمال میکنه. به این که سفرائش رو میاره، میگه آ شما برید. خب حالا و مردم هم در صفوف مجزای از همدیگه، ما تا الان فکر میکردیم روز قیامت اینجوریه که هر کدوممون مثلا یه ملکی میاد یقمون میگیره، میگه بی بریم حساب کتاب، میبرتمون یه گوشه میشونتمون، این سی دی شو در میاره میذاره رو دستگاه و هی نشون میده، میگه دیدی چه کار کردی؟ غلط کردی. دوباره میگه دیدی چه کار کردی؟ غلط کردی. میگه وای خدایا بذار من برم اینجا، اینا دوستام هستن. اصلا اینجوری نیست. اولین کاری که میکنن اینه که میگن آقا جون صفتو پیدا کن. دروغ که نمیتونی بگی. میگه من آقا من اهل امام زمان بودم و بالای سر خونم نوشته بودم السلام علیک یا صاحب الزمان. میگه حال برو ببین تو صفش راد میدن. ای رفت تو صفش راد ندادن، میکنن تو صف صدام. من جزء رزمندگان اسلام بودم، من فلان کردم بسار کردم. میگم برو ببین راد میدن، عیبی نداره، هر مدعی هستی عیبی نداره، باید اونجا مدارک بیاری که بتونی احراز کنی. مثل دنیا نیست که بتونی دروغ بگی. دروغ نمیشه گفت. یوم ندعو کل اناس به امامهم. حالا اینجا اینجوری شد، سفرا خداوند هم آمدن حساب کتاب بکنن. اما اینجا هیچ شرکی صورت نمیگیره. میدونید چرا؟ چون خداوند مالک یوم الدین است. من این تعبیری که میکنم رو توجه بکنید، این تعبیر تعبیر طلایی است که همه آنچه در صحرای محشر اتفاق میافتد و مالکیتش مال خداوند است، در وجود خدا داره اتفاق میفته. نمیشه که خدا ندونه چه اتفاقی افتاد. در وجود خدا داره اتفاق میفته، چون خارج از وجود خدا که چیزی وجود نداره، که همه چیزا در وجود خداست. فرضا مالک یوم الدین خداست و اوست که این کار رو انجام میده. جمع بندی، خداوند ربوبیت رو در این عالم گذاشت، سلسله های مختلفی برای ربوبیت درست شد، عده ای از اونها سلسله هایی بودن که به حق داوری نکردن، عده ایش اونهایی بودن که دعوت به حق میکردن، دعوت به خدا میکردن. در این وسط تمام اینها رو ما میتونیم منسوب به خود خداوند کنیم و او رب العالمین است، یعنی تمام این سلسله ها رو میشه نسبت به او داد. هر کسی حرف حقی میزنه خدا گفت، از این خارج نیست، او رب العالمین است، او باید حساب و کتاب کند. فلذا ما اعتقاد به یک روزی داریم که روز جزاست، فلذا دین به معنی جزاست، یوم الدین یعنی روز جزا. ما اعتقاد به اون داریم، در نمازمون نسبت به خداوند وقتی که میستیم اعتراف میکنیم که یوم الدین هست، تو مالکی، مالکیت او به ازای وجود است، این را هم دقت میکنیم. و اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده امام خودمون هست، به عنوان اون کسی که مربی ما بود در اینجا، سفیر خدا بود در اینجا، اونجا هم ما رو میتونه جدا بکنه بذاری کنار. اسمش میذاری شفاعت، بذار شفاعت. اسمش میذاری حساب کتاب، بذار حساب کتاب. هرچی میخوای بذاری بذار. اگر در اینجا در صراط مستقیم و در مسیر ولایت و در مسیر امامت قرار گرفتی، اونجا هم در مسیر امامت و ولایت امامت تو رو تایید میکنه. اگر اینجا قرار نگرفتی، اونجا دروغ مروغ در کار نیست. اگر دنبال این هستی که وقتی میریم اونجا حالا یه چیزی بهونه سر هم میکنیم درست میشیم، اصلا موقع بری اعمالت اونجا کار تو رو نشون میده. یعنی دقت کنید، اونجا اینطور نیست که میری میشینی میگی. مالک یوم الدین است. اینطور نیست که تو میری اونجا تعریف میکنی، یعنی یه ملکی میاد یقتو میگیره میگه خب بگو ببینم اون روز چرا اینجور کردی، منم یه کمی سرشو شیر مالی میکنم میگم ها من منظورم این بود. مثل اینجا دیدید ما بچه‌هامون و همسرمون کسی میگه ها این چرا اینجور شد، یا استادمون و رئیس ادارمون میگه این چرا اینجور شد، میگه ها این من منظورم اینجوری بود، بعد اینجوری شد، بعد این طور اتفاق افتاد، بعد اونجوری شد، بعد اینجوری دیگه مثلا مسئله رو صافش میکنی. اونجا که نمیشه از این کارها کرد بسر، اونجا یجزون به ما عملو هست. اونجا وقتی که بهت میگن که این پولا رو چه کار کردی، پولا میریزه وسط، پولا هست. وقتی بهت میگه تو سن فلانت این کار کردی، تو اصلا تو اون سنه حاضری، داری همون کار رو انجام میدی همون موقع، نمیتونی بگی نکردم. اگر بخوای که زیر بار نری، اعضا و جوارح خودت، دست خودت به صدا در میاد بر علیه خودتو شهادت میده. لباس تو اگر داشته باشی، لباست بر علیه خودت شهادت میده. اونجا بساط دروغ جمعه. اگه یه وقت کسی در بین ماها که نیست که هست که اینجا کارش اینجوری راه میندازه و اونجا هم دنبال اینطوری راه بندازه، فکری بکنه برای خودش. اونجا نمیشه دروغ گفت. اونجا سی دی ضبط شده و مال قبل و اینا نیست که بیارن بذارن، این فکرها خامه. تو خودتی با تمام اعمالت، هر لحظه شو که بهت بگن، تو همون موقعی، تو همون جوری هستی و همون قیافه‌ای، تو همون ساعتی. خاطر همینم حساب کتاب طول میکشه، چون تمام لحظه‌های زندگیت، تمام لحظه‌هایی که فکر کردی، در یه لحظه هزار تا فکر کردی. فرضا تو 50 سال کار میکنی، 50,000 سال جواب میدی. دیدید بچه ها میرن مدرسه، میان دختر کوچولوها نگاه کنید، مثلا کلاس اول ابتداییه، میره کلاس رو برمیگرده 4 ساعت مدرسه بوده، 20 ساعت میتونه توضیح بده. چرا؟ چون تمام جزئیاتی که اتفاق افتاده رو میتونه بگه. دیدین؟ ما هم همین جوریم. ما هم 50 سال، 60 سال، 80 سال زندگی میکنیم، بعد اونجا دفعه میبینی توضیحاتی داریم، دفاتری رو اونجا داریم برای خودمون و مطالبی رو تولید کردیم که میتونیم 50,000 سال بشینیم هی نشون اون بدن، هی بگن اینجوری شد، من میگم آه بله سرمون میندازیم زیر، دوباره اینجوری شد، این اینطوری شد، حواستون باشه. پس ما در نماز داریم شهادت میدیم به یک صحنه عجیب اینطوری وحشتناک، صحنه ای که تمام سرها رو میارن میریزن وسط، هیچی ها نمیتونی قایم کنی. یوم تبل السرائر، یوم الحسره، اون روزی که انسان حسرت به دلش میشینه، آه میکشه، میگه کاش این کار رو نکرده بودم، کاش این فکر رو انجام نداده بودم، کاش این زحمت رو برای دیگران درست نکرده بودم، کاش یواشکی اینجوری نگفته بودم، کاش میون این دوتا مؤمن رو به هم نزده بودم، کاش زیر پای این همکارم رو نروفته بودم، کاش این کار رو نکرده بودم، کاش اون کار رو نکرده بودم، به ازایش کاش این کار رو انجام داده بودم. اون روزه روزه سختی است. به خدا پناه ببریم و آمادگی داشته باشیم برای اون روز. هم خودم رو و هم شما رو دعوت میکنم به این که انسان تفکر و تدبر بیشتری داشته باشه و توجه داشته باشیم که در وجود خدا نمیشه دروغ گفت. یادتون هست میفرمودن که عالم محضر خداست، یعنی این همین الان هم در وجود خداییم، نه که بعدن میشیم در وجود خدا، همین الان هم در محضر خداییم، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. این جمله خیلی خوب است، خیلی قشنگ، یعنی الان هم تو در وجود الهی هستی، خارج از وجود الهی نیستی، همین الان هم روز قیامته، همین الان هم خجالت بکش از وجود خدا و در محضر خدا کارهایی که باعث خجالت میشه انجام ندیم. انشالله که خداوند به برکت اهل بیت عصمت و طهارت خاصه وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب این مطالب رو و نورانیت این رو که از ناحیه خود اهل بیت عصمت و طهارت هست در وجود همه ما متجلی کنه و اذهان ما رو نورانی به انوار معرفت الهیه اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.